الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين بعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضكاته وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به محضر والای حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علیه الصلا صلوات جلیل محمد کرمایی. خداوند دلهای همه ما را به نور ایمان و معرفت و پیروی و ولای اهل بیت زنده و منور بگرداند. صلوات دوم را جلوتر محمد کنید. زنده باشیم پیروزی و نهایی اسلام و مسلمین را در پرتو ظهور حضرت ولی عهد بنگریم و خداوند توفیق شهادت در راهش به همه ما عنایت فرماید. صلوات سوم را جلوتر محمد فرمایید. نکته‌ای که میخواستم خودم به محضر خواهران و برادران محترمم عرض کنم و برادر عزیزمان توضیح دادم، اغیر به واسطه کسالت و ناراحتی 3-4 روزی که داشتم بنابراین بود که مزاحم اوقات شریفتان امشب نباشم، ولی به واسطه یک مقولی دیگر باعث گردید که امشب به هر ترتیبی که هست چند لحظه فرصت را در خدمت شما بگذرانم. بحثی که به عهده من گذاشته شده و تقاضای خواهران و برادران محترم در همین هم بوده است، سیر و گذری در باره خصوصیات و زندگی امام است. بسیاری از شهرستان ها و مراکز دیگری هم که ما به عنوان مأموریت یا سخنرانی می رویم مردم مشتاقند که در باره زندگی امام خودشان مطالبی بدانند. اما بنده قبل از شروع به بحث از آن لیاقت و کارایی خودم را در این موضوع از دو جهت به عرض می رسانم. یکی این که برای شناخت هر فردی از دو طریق انسان می تواند به ارزش و اهمیت و یا اندیشه و یا رهبری یک فرد پی ببره. یکی از طریق مباشرت و معاشرت که لازمه این کار این است که انسان برای شناخت یک فردی از آغاز طفولیت تا انجام اون مأموریت و کارش با اون فرد باشد و خصوصیت‌های اخلاقی گذشته و حال و تسلیم از خصوصیت های آینده او را کاملا مطلع باشد. و متاسفانه از این جهت من این یادت را نداشتم، به خاطر اینکه امام متجاوز از 80 سال از سنین گوهربارشان می گذارد که بدون اغراق من عرض می کنم از آن لحظات و ساعاتی که امام به خدا متصل شده است و از آن دقائقی که امام به آن اقیانوس بیکران ذکر الله رسیده است و واقعا اطمینان قلبی پیدا کرده است و نبی هستی تمام لحظات و دقائقش برای جامعه ما درس بوده و هست و لازمه معرفی این است که فردی مباشر و همراه با امام اگر از آغاز طفولیت نه از دوران جوانی نه لااقل از دورانی که امام در حجره‌های تلویزیون درس می‌خوندند و به خدا مطمئن بودند با ایشان همراه باشند، چون ما در مکتب والای اسلام معتقدیم و به قول علی علیه السلام که می‌فرماید ویل لمن صاب یوما، وای بر آن کسی که دو روزش و دو لحظهش با آن مساوی باشد. ما متحدین مردانی که به حقیقت پیغام خورده هم تمام لحظاتشان یک کتاب و یک دفتری از معرفت ها و شناخت ها که باید همگام با آنها حرکت کرد. پس اصل مباشرت یک بحثیست که من فقط 2-3 سال در محور امام بودم و موضوع مهمتر مباشرت روحی و هم افق بودن از نظر فکر و معنویت با یک فرد. بسیاری از ماها امام را به ظواهر میشناسیم، بسیاری از وابستگان امام امام را به ظواهر شناختند، ولی چه میدانیم که در اعماق روح و در آن طوفانها و موجهای معنویه حالتهای امام چه نهفته است؟ و لازمه این کار این است که کسی واقعا هم افق و هم فکر و هم تراز معنوی امام پیدا بشود تا اون حالتهای گسترده روحی و معنوی امام را درک کنه و بازگو. و در این دور هم مباشرت لازم نیست، چون مباشرت مباشرت معنوی و اخلاقی است. من خیال نمی کنم مباشرت ظاهری و همچنین معاشرت ظاهری خیلی اثری در این شناخت داشته باشه، زیرا شخصا من معتقدم چه بسیار افرادی هستند که نزدیک به امام نیستند ولی امام را بیشتر از نزدیکان به امام می شناسند. و الان در همین جامعه ما چه بسیار عبیدهای قرن هستند و چه بسیار ابوذرها هستند که امام را بیشتر از نوه‌های امام می‌شناسند، که با همه شناختی که از ظاهر زندگی امام دارند اما برخلاف جهت امام حرکت می‌کنند. و شاید شما در این محفل و مجلس و ملت مسلمان ایران بسیاریشون از اونها شناختشون به ابعاد روحی و معنوی امام از من ناقابلی که در نزد امام بوده هم بیشتر باشد. و همیشه دعای ما هم بر این بوده از خدایا این توفیق مباشرت و معاشرتی که با امام به ما داده ای، این توفیق را همراه با اون معاشرت معنوی بکن که خدای ناکرده ناگهان این معاشرت ظاهری باعث نشود که ما در روز قیامت مسئولیت هامون زیادتر باشه به خاطر این که در محضر امام باشیم و حقایق معنوی او را درک کنیم.
پس با این تفسیر و این توضیح ناقص و نارسا من باید عرض کنم مطالبی که بعد از این عنوان می شود بیان دریا و اقیانوس بیکرانی از زبان یک قطره ناچیز و ترسیم و نقاشی نارسایی از یک ذره‌ای که می‌خواهد یک دنیای بیکران معنویت و اخلاق را ترجمه و تفسیر کند. از این بحث‌ها که بگذاریم، زندگی امام را من به طور فهرست اگر بخواهم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهم در این ابعاد و در این چند زاویه میتوان خلاصه کرد. یکی خصوصیت‌های اخلاقی امام. شما توجه دارید هر فردی در زندگی خودش، حتی انسان‌های متعالی و ارزنده، دارای یک خصوصیت‌های منحصر به فرد یا نادری هستند که در دیگران و یا در افراد مشابه با آنها این خصوصیت‌ها یا یافت نمی‌شود یا کم است. پس یکی بحث درباره خصوصیت‌های اخلاقی امام که امام چه خصوصیت‌های منحصر به فرد دارند که در دیگران نیست و در تاریخ اهل بیت هم این گونه بوده است. بعضی از اهل بیت یک خصوصیت‌هایی داشتند نه اینکه در دیگران نبوده است بلکه بوده اما در دیگران به طوری بارزتر ظاهر شده است. دوم، نحوه عبادات و حالات معنوی امام که عبادات امام به چه شکلی انجام می شود، امام چگونه خدا را پرستش می کند، روزانه چند ساعت با خدا راز و نیاز می کند، از چه ذکرها و از چه اورادی بیشتر در راه رسیدن به معبود و معشوق خیشتن استفاده می کند، این هم یک طراز دیگری است. سوم، رابطه امام با امت و مردم چگونه است، برداشت امام از مردم چیست، امام با طبقات مردم چگونه برخورد می کند. مسلم در جامعه امروز ما یک قشر توده مردم هستند، اونها مردمان پابرهنه ضعیف مستضعفی که از همه جهت مستضعف شدند و از همه جهت در زیر بار سلطه‌های فقر فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در تنگناها قرار گرفته بودند و گروه دوم مترفین، آنهایی که به نام اسلام هستند ولی از زندگی عالی برخوردارند، رابطه اینها با امام چگونه است. و چهارم، تنظیم ساعات کار امام که این هم در اینجا بحث مفصلی است که امام ساعات کار و زندگیش به چه کیفیتی می‌گذرد. آیا امام همیشه مطالعه می کند؟ امام همیشه استراحت می کند؟ اگر مطالعه می کند چگونه مطالعه می کند؟ و چه سری مسائلی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می دهد؟ این هم فراز دیگری است. پنجم، رفتار امام در محیط خانواده خود که آیا برخورد امام از اول با همسرش، با فرزندانش، با نوه‌هایش چگونه است؟ آیا امام مانند همون زندگی‌های پدر سالاری بر خانواده‌اش حکومت می‌کند؟ یا امام مانند فرهنگ غرب زدگی و فرهنگ‌های دیگر اینقدر میدان عمل به همسر و خانواده و فرزندانش می‌دهد که عنان اختیار را از دست او میگیرند؟ یا امام به عنوان یک نمونه کامل اخلاق در محیط برخورد با خانواده خیشتن مطرح میشه؟ ششمین فراز، زندگی سیاسی امام است که امام در برخورد با مسائل سیاسی چگونه تصمیم میگیرد، ابتدا برخوردش چگونه است، چطوری فکر میکند، ارتباطات امام در مسائل سیاسی چگونه است، با چه مشورت میکند، این هم بحث جداگانه. و هفتم، اصول برخورد امام با قضایا و با حوادث. خیال میکنم هر کدام از اینها با همان توضیح مختصری که بنده عرض کردم که هیچ لیاقتی برای عنوان این بحث ندارم، هر کدام از اینها در ناتوانی من به تنها ساعتها وقت میخواهد. ولی از اونجایی که فرصت ما بسیار کم است و کوتاه، و شاید این اولین جلسه و آخرین جلسه ما برای مزاحمت باشد، من ناچارم خیلی فهرست در این باره ها صحبت کنم. همانطوری که برادرمون توضیح دادن، بسیاری از ماها در باره امام بیشتر به مسائل سیاسی می اندیشیم تا به مسائل رهبری عامه امت اسلام که همه جهات و همه ابعاد باید در یک طرز رهبری تجلی پیدا کند. از این جهت است که من در رابطه با زندگی سیاسی امام و مسائل اجتماعی که بیشتر ما خودمان لمس کرده ایم و درک کرده ایم سخنی نمی گویم و بحث را به فرازهای دیگری از عبادات و رابطه امام با امت و تنظیم ساعات کار امام و رفتار امام در محیط خانواده اش به همینها خلاصه میکنم. اولین بحثی که درباره امام مطرح میشود، نحوه عبادات و حالات معنوی امام است. قبل از آنی که وارد توضیح مختصری در این باره بشم، یک برداشتی از عرف عبادت و فرهنگ عبادت در ذهن عامه مردم عرض کنم. اونی که در ذهن عامه مردمه و بیشتر مردم در فرهنگ عبادت و اون مسائل تکیه میکنن، هرگز به محورهای عبادت و اون مدارهایی که عبادت به خاطر اون انجام می شود تکیه نمی شود. مردم معمولی قضاوتشون درباره یک زاهد یا یک عابد یا یک مقدس بیشتر بر روی حجم عبادت ها و تعداد ذکرها و کیفیت و کمیت خود از کار و تسبیحات منهای اون محورهایی که باید به خاطر اونها انجام بشه. مردم معمولا با عابد و زاهد و با عابدتر و زاهدتر به کسانی میگن که بیشتر ذکر میگوین، بیشتر اوقاتشون را به منزوی کردن خیشتن از محیط سیاسی و اجتماعی میگذرانند، بیشتر ساعات و دقائق عمر خود را به فرو رفتن در مسائلی که منحصر به خیشتن است می دانند، لذا قضاوتشان برای تشخیص تقدس یا عبادت بر همین محور است. میگن فلانی زاهدتره، فلانی عابدتره. و متاسفانه بعضی از علما و بعضی از روحانیون هم درباره امام این گونه قضاوت میکنند که بله فلان آقا نسبت زهدش به امام بیشتر است، تقدس فلان آقا در مرجعیت و در عبادت بیشتر از امامه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیشتر به ذکرها متوجه است و همیشه در خودش است و به مسائل ذکر و اوراد و اینها میپردازد. نه تنها عامه مردم این قضاوت رو دارند، خاصه و بعضی از علمای تنگ نظر هم قضاوتشون همین گونه است. لذا در رابطه با امام و بعضی از علمای دیگر من خیلی به طلبه ها معدود بودم که بعضی از علمایی که الان در تهران هستند و بعضی از علمایی که در نجف هستند و بعضی از علمایی که در مشهد هستند و متاسفانه در قبال انقلاب هیچ حرکتی نداشتند و در کنار انقلاب هیچ راهی را برای مردم باز نکردند و همیشه صد راه انقلاب بودند، ولی قضاوتشون نسبت اونها به امام این است که اونها نسبت به امام مقدسترند و بیشتر میفهمند نسبت به مسائل معنوی. اگر ما بخواهیم نحوه عبادات مردم را از این عرفیات مردم و از این متعارفات ذهنی پیاده بکنیم که آیا امام زاهد تر است یا دیگران، بله خیلی افرادی هستند که در میدان عبادت به این معنا، یعنی ذکر بیشتر گفتن و توجه بیشتر داشتن به مسائل و اوراد اذکار و فرو رفتن در خود و خیشتن، خیلی از افراد و از علما از امام جلوترند به هیچ وقتی. اما ببینیم اساس شناخت فرهنگ عبادت در اسلام چیست؟ اسلام همیشه در طول تاریخ معرفی عباد و زهاد تکیه بر اساس و بر محور عبادت ها کرده است. اسلام میگوید عبادت ها عموما به دو نوع و به دو گونه انجام میشوند. یکی افرائیت من اتخذ الهه هوا. بعضی از زهاد، بعضی از عباد، بعضی از مردم الهه و خدایان خیشتن را و اون محورهای عبادت و حرکت و چرخش خیشتن را هوای خود قرار داده. اینها به گفته قرآن فضله الله علی علم، گمراه شدن از روی آگاهی، گمراه شدن از روی فهم و اندیشه. اونهایی که خدایان خیشتن را، اونهایی که منشه انتخاب خیشتن را هواهای نفسانی قرار دادن، اینها یک نوع عبادن که عبادتشون به خاطر خیشتن است، به خاطر هواهای نفسانی است. لذا هر چه بروند این عباد و زهاد این راه که تو می روی به ترکستان، هر چه نماز بخوانند به ترکستان، هر چه روزه بگیرند به ترکستان می روند و هر چه هم که عبادت و ذکر هم بگویند راهشون غیر از راه خداست. و دروغ دوم کسانی هستند که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اونهایی که بیاد خدا و به خاطر خدا دلهای خیشتن را آرام کردن، اونهایی که تمام حرکتهایشون برای خدا. در این صورت دگر توجه به حجم عبادت که آیا امام چقدر روزانه ذکر میگوید، امام چقدر روزانه تسبیح و تقدیس میکند، این توجه بیفایده است. اگر محور عبادت خدا شد، اینما تولو فسم وجه الله، به هر کجایی که شما حرکت کنید با اون بینش و با اون محور خداگونه بودن اون عبادت ها، فسم وجه الله، اونجا عبادت. لذا من معتقدم روزنامه خواندن امام به مراتب بالاتر است از ذکر و تسبیح و تقدیس اون عباد و اون علمایی که هیچ دخالت در سیاست ندارد. من معتقدم قدم زدن امام و گوش کردن امام به رادیو و تلویزیون و سایر چیزهایی که از دید بعضی از مقدس ناب‌ها خلاف شرع است، اونها راهشون به ثواب نزدیکتر است تا اینکه انسان مشغول ذکرهای خاص منحصره به خودش. در باره امام باید گفت که امام زیربنا را درست کرد. امام ابتدا به خدا پیوند خورده است، لذا تمام حرکتش نماز است. خوشا آنان که دائم در نمازند. اگر امام میخوابد نماز میخواند، اگر امام روزنامه میخواند نماز میخواند، اگر امام با مردم سخن میگوید نماز میخواند، و اگر امام هر حرکتی که اگرچه تمام حرکتش مظاهر طبیعت در او جلوه‌گر باشد انجام بده، چون متصل شده به دریای اطمینان خدا و واقعا به خدا مطمئن شده است، همه لحظه ها و همه دقائق ایمان عبادت. با همه این توجیه، اما در این حال درباره عبادت ایمان باید گفت چیست که 50 سال متمادی و بدون وقفه، حتی اقل 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم قبل از اذان صبح بیدار باشد. کدام یک از همین عباد و زهاده این بود؟ امام به طور یقین و به طور حد 50 سال است که نماز شبش ترک نشد. چرا؟ برای اینکه می داند و می فهمد و من اللیل فتحجد. ای امام، ای خمینی، ای رهروان امام، ای رهروان خمینی، اگر بخواهید به مقام محمود نزدیک بشید و اگر بخواهید در این عالم طبیعت پرواز کنید و سیر کنید مدارج معنوی را تا برسید به ذکر الله و به معنویت هایی که دیگران درک آنها را ندارند، و من اللیل فتحجد، باید بیدار باشید، باید اسدن فی اللیل و رهبان فی النهار، فی اسدن فی النهار و رهبان فی اللیل باشید، باید شب دیندار باشید. لذا اونهایی که با امام مربوطن مثل خانواده امام می دانند که 50 سال نماز شب امام ترک نشد و شاید سخت‌ترین ساعات زندگی و حالات زندگی امام از نظر جسمی که واقعا امکان حرکت نداشت، اون 2-3 شب اول بیمارستان قلب، امام به سختی دچار ناراحتی قلب شدند. ما ساعت 8 شب امام را در اون برف و کولاک و یخبندان شدید جاده قم و تهران تا ساعت 2 بعد از نصف شب در بین راه به تهران منتقل کرد. امام تا بین راه بیهوش بودند، از بین راه کم کم بیهوش آمدند. شاید متجاوز از 6 ساعت امام در آمبولانس در حالتی که سرم به دستشان وصل بود و مرتب اطباء به او داروها تزریق می کردن و با امام صحبت می کردن و واقعا حالت بسیار بحرانی بر ما گذشت و شبی بسیار خطرناک و تاریخی که ما خدا شاهد است تا تهران نمی دانستیم چه می شود و چه می گذرد. با اینکه ساعت 2 امام را در روی تخت بیمارستان قلب خوابندن، نیم ساعت بعد از آن نبود که امام از روی همان تخت بلند شدند و به دکترها فرمودند که من میخواهم مهیای برای نماز شب بشم. خب بلند شد اطباء که از حرکت امام شدیدن جلوگیری میکردند و میدانستن که امام مقید به این جهت هست برای نماز شب. یادم نمی رود که آقای دکتر عارفی و آقایون دیگه آمدن به امام گفتن که شما از نظر فقهی مجتهدید و ما از نظر طبی مجتهدیم، ما بر شما الزام می کنیم و واجب است بر شما شرعاً که امشب نباید از روی تخت حرکت کنید و باید با همین کیفیت بخوابید و حرکت برای شما دارد. امام از اونجایی که واقعا مقید هستن در این که واقعا مشتغدن، اما فرمودن بسیار خوب، من حرکت نمی کنم، اما برای من در همین جا آب بیاورید که من می خواهم نماز شب. با این که باز برای نشستن امام به این که امام برخیزند و بنشینند و وضو بگیرند مشکلات زیادی بود و نمی بایست این کار را انجام بدهند، اما باز یادم نمی رود که امام در همون حالت ها تیمم کردند و نماز شب کردند. که هیچ کس در این ساعت ها تکلیفی نمی کند که آقا شما در این شرایط جسمانی چگونه و حال یک شب چه عیبی دارد که نماز شب شما ترک بشه؟ امام اصرار داشتند و نماز شب را خواندند. و بسیاری از پاسداران محترمی که در قم بودند و بیشتر امکانات دسترسی به امام برای آنها فراهم بود، واقعا تکیدند، یعنی واقعا معتقد است اگر ثابت بشه روایتی که امام درباره کیفیت برخورد با مردم، حتی کیفیت نهار خوردن، کیفیت نشستن، درخواستن، صحبت کردن، آداب معاشرت برای امام ثابت شده باشد، محال است که امام با اون مکلف نکند خودش را و انجام بسیاری از ماهات هستیم که به مستحبات خیلی بیتوجهیم، از قبیل زیارتها، از قبیل ذکرها، از قبیل توجه به اهل بیت، از قبیل ارتباطهای معنوی با خدا، حتی قرآن خوندن. بسیاری از ماها میگیم چه فایده‌ای دارد که انسان روزانه چندین نوبت قرآن بخونه؟ چه فایده ای دارد که انسان بدون توجه به محتوای عملی و اخلاقی و تفسیری روایات بنشیند روزانه چند ساعت قرآن بخواند؟ آیا کسی بالاتر از امام قرآن را می فهمد؟ آیا کسی بالاتر از امام به روایات و افکار و اوراد توجه دارد؟ اما شما می دانید که امام روزانه چندین نوبت که من دیدم در تمام فرصت‌هایی که امام برایش فرصت باقی است قرآن می‌خواند، نه اینکه به عقیده بعضی از روشنفکران بنشیند قرآن رو باز کند، روی یک آیه به قول ماها بنشیند، تکبر کند، دقت کند، تفحص کند درباره لغتش، نه، نشسته عادی عادی قرآن می‌خواند و با یک صدای حزین و ملکوتی روبه جبله می‌نشیند و مرتب قرآن رو باز می‌کند. روزانه حداقل 4-5 نوبت قرآن را همینطوری مرور میکند. به این صورت ازی که ماها میخونیم و بارها شده که ما میخواستیم ضبط بذاریم و این صدای ملکوتی امام رو ضبط کنیم که باور کنیم اون صدای دلنشین امام که بیاد میشینه و قرآن میخونه همینطور عادی، خیلی تند تندم میخونه و این خودش توجه خود روایت میگه، توجه به قرآن خودش بحثیست، تفسیر قرآن خودش بحثیست، و لها بطنون و لبطن بطنگی، بطنون و لبطن بطنگی، بطنون، همه این ها رو ما قبول داریم، حتی که بطن داره، حتی که تفسیر داره، آیا که این همه رو برای ما سمعن و طاعتن قبول؟ اما اون جایی که روایت میگوید اگر کسی یک جز قرآن بخواند، یک تفسیر قرآن بخواند، یک ساعت قرآن بخواند، از اون قرآن ترتیل بکنه و بخواند با صدای حزین بخواند، دیگه این روشن فکری نیست که ما بگیم بله ما چه فایده ای داره که ما بنشینیم روزانه یک جز قرآن بخوانیم یا یک ساعت قرآن بخوانیم. نه، در تفسیر قرآن دقت و مطالعه کن، اما در اون ساعت بیکاری هم همینطور قرآن رو باز کن، نیم صفحه قرآن بخون تا این صفحه رو سر پیدا کنی، تا یک مطالعه اجمالی باشد از آیات و روایات و زمین ساز باشد برای حرکت ها و برکت های بیشتر. ولی امام روزانه چندین نوبت من دیدم که از حسینیه جمارم بعد از ملاقات برمیگرده رو به قبله نشسته داره قرآن و تقید بیشتر امام به قرآن خوندن بعد از نماز صبح که معمولا نیم ساعت به همین کیفیت قرآن میخونه، یعنی به همین صورت ترتیب، یعنی مرور اجمالی از روی قرآن و دقت به این مسئله. به غیر از این مسئله که توجه به این کیفیت قرآن خوندن باشه، بسیاری از شبهای جمعه دیدن امام دعای کمیل را میخوانند، حتی در بیمارستان قلب. با این که امام حالشون مقتضی نبود، اما بسیاری از شبها ما امام را دیدیم که دعای کمیل میخوانند، زیارت عاشورا میخوانند، زیارت جامعه میخوانند. جوانان عزیز، خواهران و برادران محترم، هر چی که حرکت بکنید، هر چی که اندوخته علمی را باشید، آنچه که در مسائل سیاسی فکر کنید، آنچه که در مسائل معنوی فکر کنید، آنچه که تفسیر بخوانید و در باره مسائل اسلام مطالعه داشته باشید، تا باز این قلبهای خودتان را با خدا مرتبط نکنید، تا باز به ذکر الله زبانهای خودتان را و دلهای خودتان را عادت ندهید و محتاج نکنید خودتان را به ذکر الله و به دعای خدا، محاله که به اثرات معنوی برسید. برای ساختن خودتان باید واقعا به عبادت متوسل باشید، باید به این ذکرها و به این دعاهای مفاتیح الجنان توجه کنید. من نمیگم همه دعاها و همه ذکرهای مفاتیح الجنان مورد تأیید و امام قبول داره، اما شما هیچ موقع به زیارت جامعه کبیره فکر کرده اید؟ شما 40 روز یا 1 ماه یا در این 3 ماهی که در این اردو هستید و مطالعات اسلامی دارید شاید این برنامه ها رو داشته باشید، ولی من خواهش میکنم 40 روز یا 1 ماه یا 10 روز به طور دست جمعی زیارت جامعه کبیره رو بخونید. زیارت جامعه کبیره، ببینید چی از حقایق برای شما روشن میشه. هر روزی هم یکی از اهل بیت رو مخاطب قرار بدید. امروز بگویید ما مخاطب من حضرت امیر باشه، زیارت جامعه رو میخوانیم به عنوانی که به حضرت امیر سلام میدهیم. واقعا ببینید چی هست. اشهد انکم نور کنتم نورا فی الافلام الشامخه والارهام المتحره لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك المجرمات ثياب من مردمات ثيابها واشهد انكم من دعائم الدين واركان المؤمنين واشهد انكم البر التقي. همه اینها در امام شناسی، در عبادت شناسی، در تقوا، در فضیلت اینها مطالعه کن و دقت کنید به اینها. یا واقعا دعای کلی چه مزامیری دارد؟ من فقط یک اثر معنوی را از دعای کلی درباره امام مطرح نمی کنم، درباره یکی از دوستان خودمون و هم شاگردان و هم کلاسیان خودمون مطرح می کنم که یکی از دوستان خودمون دعای کلی را می خواند. یه شب رسید به این جمله: یا نور یا قدوس، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، ای نور و ای قدوس. درک این معنا و درک این عظمت که ما در مقابل خدا بگوییم ای نور، کدام نور، چه نوری؟ در همون ساعت آن رفیق ما در همون حالت خلع روح شد، یعنی روحش از جسمش بیرون رفت و برای چند لحظه مثل یک مردهی بر روی مفاتیح افتاده بود. بعد از آنی که به هوش آمد از او سؤال کردیم که چه دیدی در اون ساعتهایی که تو مانند یک پیکر بیجانی جسمت بر روی مفاتیح افتاده بود؟ گفت نمیتوانم برای شما توضیح بدهم، اما همین اندازه بس که در هنگام فرار از این قالب جسم همه هستی برایم باز شده بود، تمام مجهولات برایم عین معلومات گردیده بود، به هرچی که اراده میکردم دست پیدا میکردم و هرچی را که میخواستم بدانم برایم معلوم میشد. اینها رو با کتاب و با مطالعه کردن و با دقت کردن و صحبت و بحث و سخنرانی نمیشه پیدا کرد. باید یافت اینها را و باید اول که عرض کردم اون محورها و اساس محورها را خدا قرار داد و بعدا به اینها توجه کرد. بله میرسه انسان به یک ذکر و به یک حرکت که یا نور یا قدوس یا اول الاولین یا آخر الاخرین و خلعه میشه. برای دنیای مادیت هیچ قابل توجیه هم نیست. شاید بسیاری از شما هم نتونید متوجه بشید که چطور میشه انسانهایی بتوانند با یک رو با یک جهش با یک حرکت معنوی از این قانونها تهی بشن و خودشون را در یک مزار بازی احساس کنند. من هیچ که در اینجا و در جاهای دیگر مجاز نیستم از بعضی از مسائل معنوی پرده بردارم و بعضی از مسائلی که میدانم بازگو کنم، ولی خیلی ماورای این مسائل جسمی و ماورای این مسائل فیزیکی و شیمی و طبیعی و این شعارهای مردی ما احساسهای ما نویست. خیلی مسائلی است که باید از طریق تجربه و رفتن در اون مسائل پیدا کرد. یه نمونه دیگه عرض می کنم و میرم توی بحث خودم. یکی از اساتید معنوی و اخلاقی که امسال به رحمت خدا واصل شدن و خیلی مسائل داشتن در معنویت و در اخلاق، بهشون مدتی رفته بودن هندوستان که ببینن اینهایی که مرتاز هستند و از طریق ریاضت به مسائلی میرسن چی میگذره برشون. 6 ماه در اونجا ریاضت کشیده بودن. خب چه مسائلی برایشون کشف شده بود و چه مسائلی میدانستن جای بحثش اینجا نیست، فقط همینجا باقیه که خودشون نقل کرده بودن برای یکی از اساتید ما که من یک روز با یکی از مرتازین بزرگ هندوستان در یکی از جنگل‌های اونجا قدم می‌زدم. به اون مرتاز گفتم شما از آثار معنویتی که در این مدت پیدا کرده اید چه اندازه می توانید در هستی تأثیر بگذارید؟ گفتم این اندازه می بینی که ما هیچ غذایی در مدتی که به این مقام رسیده این دیگه نمی کنیم. روزانه فقط تغذیه ما نیم کیلو آبه، دیگه هیچ. الان هم هستن، یعنی هزاران نفر انسان ها هستن که فقط تغذیه حیات به زندگی اونها روزانه نیم کیلو آب. این از جهت عدم وابستگی ما به طبیعت، اما از جهت کاربرد ما در این جهت و در این صلاح ما شما نگاه کن بیگه نگاه کردم یه حیوان فرض کنه چی یا حیوان دیگر که از جنگل میگذشت اشاره کرد گفت بمیر استاد بود. این استاد میگه ما حال آمدیم بالای سر حیوان. گفتم همین اندازه کار کردی؟ گفتن. گفتم حالا میتوانی زنده اش کنی؟ گفت نه. و این استاد به این موجود بیجان گفته بود قم به اذن الله، به اذن خدا برخیز، کاری که حضرت عیسی میکرد. امی ابرهل حکمها والابرس به اذن الله، گفت به اذن الله بلند شد بلند شد. اون بابا خیلی متحیر شد، گفت شما چه کار کردید؟ از چه راهی رسیدید به این معنویت ها؟ گفت کار ما اینه که شما اساس را برای حرکتتون خودتون پنداشته اید. از اول گفته اید من ریاضت میکشم برای اینکه من این گونه باشم، من این طوری بشم، من این طوری بشم. ما از اساس این منها را فراموش کردیم، نرسیدیم به این. از این غلطهای معنوی زیاد است. و شما هم اگر بخواید، من نمیگم این حالت را اگر کسی پیدا بکنه باید جدای از زندگی مادی بشه، نه، امام بسیاری از این مسائل را میدانه، بسیاری از راههای پیدا شده برای بشری که صدها سال دیگر و هزاران سال دیگر بشر با پای عقل و اندیشه های ظاهری نمیتوانند بروند رفته. از چه طریق؟ از طریق تعبد. بیچون و چرا در صورت اسلام رو عمل کردن و غیر از این القرط ها و غیر اجتهادها واقعا متعبد بودن، دلها را صفا دادن به ذکرها از طریق ارتباط معنوی با خدا. امام مرتب به زیارت جامعه علاقمندند، زیارت جامعه را مرتب میخوانند. در ایام عاشورا شاید در تمام این مدت ماه محرم و سفر امام زیارت عاشورا را مرتب میخوانند و ذکرهای دیگری امام دارند که ما هنوز متوجه نشدیم که امام روزانه چه ذکرهایی را میگویند. فقط ما بعضی روزها میبینیم که امام در حین قدم زدن محکم به اون تسبیح چسبیدند و ذکر میگویند و مرتب قدم میزنند و در اون حالتهای ذکر هم هیچ کس نزدیک به امام نمیشه. نه خانم امام، نه احمد آقا، نه رئیس جمهور، دنیا هم که بخواهد زیر رو بشه کسی جرأت نمیکنه نزدیک به امام بشه. مرتب هم دارن ذکر میگن، سرشون هم پایین، حالا چی میگن، چه ذکرهایی گفته میشه. بله ممکنه همین لا اله الا الله آتی آتیست که اون لا اله الا الله از عمق جان برمیخیزد، ممکنه ذکرهای خاص دیگری داشته باشن، اما میدونم روزانه شاید یک ساعت یا دو ساعت امام با این حالتها میگذرد. علاوه بر این که بعضی حالتهایی که امام در بعضی از ساعات میفرمایند کسی حق ندارد به اتاق من نزدیک بشه، در اون ساعت توی اتاق چه میگذرد و امام با چه ارتباط دارد، چه سخنهایی میگوید، اینها دیگه نه به من رسیده، نه به آقای احمد آقا رسیده و هیچ کس هم درک نمیکنه. این خلاصش. در اون ساعتها فقط امام است و خدای خیشتن. و جالب اینجاست که این ساعتها بیشتر در اون بحرانهایی است که همه فکرها رفته از طریق طبیعی و به سجده خورده و روح واقعا به جایی نمیرسه. بعضی مواقع تو مسائل سیاسی شده تمام اعضای دفتر بهت بدهد، تمام مسئولین دفتر بهت بدهدن، تمام مسئولین مملکت هم بهت بدهدن. از هر کدام که سؤال می کردی که آیا چه می شود که می گوین نمی داری، چه تصمیمی باید گرفت نمی داری، قضایا به کجا منتهی می شود نمی داریم. اما یک چیز همیشه در سینای امام بوده است و اون اطمینان که هیچگاه امام در قضایا خویشتن را نواخته و هیچگاه اظهار یأس و ناامیدی ما از زمان امام نشنیدیم و در قضایا بسیار مواقع دیدیم که امام راه حل قضایا را فقط در خلوت با خدا داد. اینجاست که و من جاهد فینا و نهدین هم سوولم، کسی که در راه ما جهاد کند ما راههایی را به روی اون می بشاییم. راههای سیاسی مملکت بسته میشه، راههای اقتصادی مملکت بسته میشه، همه عوامل سرهاشون دیگه به بنبست سیاسی برخورد می کند و می خوره. اینجا و من جاهد فینا و نهدین هم سوولم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، باید راه گشای متقین باشد. و میدانی در کجا امام با خدا بیشتر خلوت کردن؟ یکی در جریان مدرسه رفاه در شبی که دولت بختیار اعلام حکومت نظامی کرد، همه سیاست مدار دور امام جمع بلوک، از ملی گراب و روشن فکر و غیر روشن فکر و نمیدونم اون روز دیگه این خلافه امتحانها و تجربه های تاریخی نمیدونم، همه دور امام بودن، تمام هم در اتفاق درباره این قضیه یا نظر نداشتن یا نظرشون این بود. حالا که دولت اعلام حکومت نظامی کرده است، ملتی که این همه استقامت نشون داده، ملتی که 6 ماه در مقابل حکومت نظامی صبر کرده، چه مانعی دارد که این ملت برای 24 ساعت صبر کنه ببینه جریان از چه قراره؟ ما مردم رو بریدیم تو خیابون، از کجا معلومه که چندین میلیون آدم کشته نشن؟ بذارید اونها بیان تو خیابون، اگر دیدیم میخوان واقعا کاری انجام بدن ما فردا اعلام. اما اونهایی که با امام بودن میدانن در این رابطه امام 1 ساعت همه کسانی که در محضر ایشون بودن و در حضور ایشون بودن و در حضور مشورت ایشون و هم فکری با ایشون بودن از اتاق بیرون کردند و با خدا خلوت و قضایا با یک اعلامیه حل شد که امام فرمود اعلام کنید همه باید به خیابانها بریزن و وظیفهشون این است که بریزن در خیابانها هرچی میخواد بشن و تموم شد. توی مسئله گروگانگیری همینطور بود. بل اتفاق شخصیت های مملکتی من پای تلفون سیاسی بودم بدون تارو همشون در قضیه گروگانها خودشون مباخته بودن. همشون تمامشون هم گزارش میدادن که بله آمریکا یک کف سفید ریخته روی اقیانوس هند و چند تا ناوگان حرکت داده به طرف نمیدونم خلیج فارس و فردا موشکا به طرف خانه امام خلاصه شامروی میشه. با آمریکا در طرف هستیم، با امام بگید، پیغام بگید، تیک میامد، هلیکوپتر میامد، ماشین ضد گلوله میامد. تمامشون خودشون باخته بودن، شوخی نیست. و امام در اون ساعت ها واقعا تنها تصمیم گرفتند که یادم نمیره یکی از کسانی که هنوز هم به عنوان لیدرها و تقریبا وزنه های انقلاب معرفی میشن به عنوان ثبات و به عنوان پشتکاری و محکمی و انقلابی، آمد تو راه رو به امام گفت آقا خیلی وضع خطرناکه. ها باید یه فکری کرد. امام آرام زد تو سینش گفت تو چرا دیگه میترسی؟ تو چرا این همه با هم دارد؟ کش کارسته میشه؟ آمان از آن تکون نمیست. آمده بودن فلان ارتش که سال دیگر ما قوه مقابله نداریم، چی میشه؟ فلان میشه، بهمان میشه. آقا با اون ارتباط های من این چراغه اگه خاموش باشه مثل که ما راحت برادران میبینیم. در جریان بنی صدر معدوم و مرحوم که اونم قضیه خاصی واقعا شده بود قبل از فروردین، تمام مردم مایوس بودن. آثاری از چهره همه مسئولین میبارید، تمام مایوس بودن، واقعا مایوس. میگفتن این انقلاب به کجا کشیده میشود؟ این انقلاب چه میشود؟ امام چه میکند؟ تمام حرفهای مردم در میدانهای جنگ، گزارشهایی که به ما میرسید واقعا حکایت از یک بحران عمومی خاص در این مملکت میکرد که جلویش را هیچ چیزی نمیتوانید. و منشأ حالت اونجا بود، یعنی دفتر امام شده بود یک جایگاهی برای پذیرفتن تمام افکار و ما واقعا احساس میکردیم همه دارن منفجر میشن. اونم تقریبا به این مظلوم فرمود چند روزی ملاقات منو تعطیل کنید، کسی هم در این رابطه با من ملاقات نکند. با اینکه امام شدیدن به حضرت آیت الله منتظری علاقه دارن، اما در اون هفته با اینکه آیت الله منتظری تشریف آوردن به تهران و برای ملاقات امام نپذیرفتن و فرمودن عذرخواهی کنید چون اگر قبول بکنم کسان دیگر میان. و در اون هفته باز هم امام با خدا ارتباط داشتن، دنبال اون مسائل فرمودن همه مسئولین رو جمع کنید بیان. تلفون کردیم به مسئولین که همه باید بیان. تمام نشست با اونها قریب دو ساعت صحبت کرد. البته خدا هدایت کند یا لعنت کند بنی صدر را که در اون روز خیلی امام را اذیت کردند، که امام در اون لحظه های آخر فرمودند دیگه قلبم درد گرفت، دیگر نمیتوانم حرف بزنم و بلند شد و رفت. در اونجا با کمال اطمینان به اونها فرمود خیال نکنید که مملکت به دست شما میگرد. مملکت مال مردمه و مال خدا. مملکت و مردم اداره می کنند و خیلی هم بخواهید پایتون را زیادتر از گلیمتون دراز کنید، نه تنها شما را در جاهای دیگر زندان نمی کنند، بلکه در همین جا برایتون یک زندان می سازند تا این انقلاب پیروز بشه. همه تونم تو این زندان نگرد که بنیسه در اونجا پر روی کرد. باز به امام گفت حالا که بنا زندان بسازید
من و بهشتی رو در یک جا قرار ندید. اگر خواستید زندان درست کنید، دو تا زندان درست کنید که من با بهشتی توی یک زندان نمیتونم سر کنم. اون قضیه مثل آب خوردن حل شد و واقعا من معتقدم اساس حل بسیاری از مشکلات و معضلات این مملکت نه به خاطر فکر سیاسی امام است، نه به خاطر اجتهاد امام است، همه بر مبنای اون اعتقادات و اون اطمینان خاصی است که امام دارد. در قضیه حمله عراق به ایران همینطوری بود، تمام مسئولین دست و پاشون رو گم کرده بودن. بنی صدری که بعد از ملاقات با امام اونطوری خودش رو گرفته بود ما میگیریم و عراق حمله میکنیم، قبل از ملاقات با امام مثل موش مرده داشت میلرزید. همه فرمانده ها نظامی هم بود، گفتم واقعا چطور میشه این همه مرزهای باز، این همه تجهیزات عراق با این پررویی که آزاده به فرودگاه های تهران حمله کرده چی میشه؟ رفتم با اونو ملاقات کردن، آقا فرمود چیزی نیست، یه دوست آمده یه سنگ انداخته و رفته، خودتون رو نباختید نبادید. آمدن بیرون مصاحبه کردن، یکی میگو فردا تا بغداد میریم، یکی میگو دیگه اجازه بدن انشاءالله تا پس فردا میرون فلسطین رو میگیریم. همه از امام اطمینان و تمام این ها و تمام این آوازها به خاطر همین معنویت ها و اخلاق های معنوی امامه که واقعا امام خودش را با مضامین و با مضامین احادیث و روایات اهل بیت متعبداً تطبیق داد. و نکته ای که باید در آخر این بحث عبادت عرض کنم اینه که امام واقعا به اهل بیت توجه عجیبی داد. یک خوابیه ولی خواب خوبی که میگن یکی از علما از پیامبر اسلام در خواب سوال کرد که شما با بو علی سینا چه کردی؟ با بو علی سینا چه کردی؟ حالا خواب تا چه اندازه تعبیر داشته باشه، تفسیر داشته باشه، نمیدونم حق باشه ناحق باشه، الان برای بو علی سینا تو بهشت باشن یا توی جهنم، اینا کار ندارم. اما میگویند که پیغمبر به او گفت بو علی میخواد بدون ما به بهشت برود و من با لگد او را به جهنم انداختم. اگر بو علی هم بشوید، اگر تمام عموم ما کان و ما یکون را هم پیدا کنید برادران و خواهران، اگر ارتباطتون با اهل بیت محکم نباشه به هیچ جا نمیرسید. این خیالتون جمع به خاطرتون جمع، اونها باید دست شماها را بگیرند، اونها باید شماها را به مقام قرب الهی نزدیک کنند. و باز در این رابطه برای اینکه ما مقام اهل بیت رو بیشتر بشناسیم که بدونیم اهل بیت هم خودشون رتبه ها دارن و خود اهل بیت به اهل بیت احترام عجیبی میگذارن، نقل میکنم یکی از علما شب خواب دید حضرت ولیعهد ارواح ما و ارواح العالمین له الثنا را، به حضرت عرض کرد شما چرا ظهور نمی کنید؟ امام اشاره فرمودند به حضرت امیر، فرمودند ایشان نمی گذارند، ایشان باید دستور بدن. امام زمان تازه در ولایت علی و علی هم در ولایت پیغمبر، علی میگوید انا عبد من عبید محمد، من یکی از بندگان کوچکم. امام باید ارتباط داشته باشه، جناب عالی هم باید ارتباط داشته باشی و ارتباط با امام هم ارتباط با امام زمان ارتباط روشن فکری نیست، یک ارتباط به قول مثل معروف واقعا عوامانه. چطوری پیر زن رو موقعی که اسم امام حسین و اسم حضرت زینب و زهرا رو میشنوند بعضی هاشون گریه میکنن، واقعا امام این روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. ما واقعا کردیم امروز دوست داریم که در محضر شما یک جلسه روزه ای باشیم و شما باشید ما هم باشیم فیض ببریم. آقا فرمود مانه این با اینکه امام روز عاشورا، روز تاسوعا، روز 21، روزهای خاص عزاداری، یه نفر روزه خون دارن، از این روزه خونا خلاصه کشتی سجدی هم دیگه موقعی ما میگفتیم بابا غیر کنیم داره درسته در ابعاد سیاسی ما زندگی حسین رو میبایستیم در فرهنگ انقلاب معرفی کنیم
ببین اون اعتراض میکردیم آقای احبار رو بریم دوری شعر چی؟ چی میگیریم؟ نمیدونم ذکر ولا بوی سیب میآید از این شعرهایی که خیلی از ماها هم اگر من طلبه هستم ها الان اگر بعد از این مجلس بدونم به اون شعرها هم میخواد جایی هم که نمی کنی صاحب نگاه بود توجه کرد تمام خواهیم که از این روز خونها دارن
و واقعا موقعی که نام ابی عبدالله رو میشنوند اون روز ما گفتیم برای حضرت زهرا شما
اجازه بده. آقا ما مجلس گذاشتیم آمدیم به یکی از دوستانم گفتیم یه مقدار ما مصیبت خوندیم.